أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب سروران من و وزرای عزیز و بزرگوار ملاحظه فرمودند که ما در مسئله پنجم گفتیم فروع متعددی داریم که باید یکی یکی به این فروع رسیدگی کنیم و ادله هر کدام را نفیاً یا اثباتاً بیان کنیم. دیروز به فضل الهی موفق شدیم فرع اول از این فروع متعدده را با تمام ابعاد و زوایای آن و احتمالات متصوره در ارتباط با برون رفت از مسئله بیان کردیم. مسئله این بود که اذا شکت فی ان الخارج دم او غیر دم وظیفه چیست؟ زن اگر دچار شک شد که اون چه که از او بیرون آمده خون هست یا غیر خون، مرحوم سید هم این مسئله را و این فرع را و هم فرع بعدی را که امروز اگر فرصت کنیم و برسیم، چون این فرع اول یه تکمله دارد که باید به تکمله اون هم اشاره کنیم و اون فرع دوم این هست که او رأت دمن فی ثوبها. در فرض اول این بود که اصلا چیزی بیرون آمده، نمیداند خون است یا غیر خون. در فرض دوم نه، اونی که میبیند خون هست اما نمیداند این خون همون خونی است که از مجرای رحم به فضای مجرا آمده و بعد بیرون آمده، یا خونی است که به خاطر زخمی مسائل دیگری به لباس او آغشته شده است. در هر دو فرض جناب سید رضوان خدا بر او باد یه حکم صادر می کنند، می فرمایند لا یجری احکام الحیض. خب ما داره راجع به فرع قبلی دیگه به حمد الله دوستانی که در محضر شریفشون بودیم راهکارها یادشون هست که اول رفتیم سراغ استصال و عدم خروج دم با معضلی به عنوان اصل مثبت مواجه شدیم، بعد آمدیم سراغ استصاب عدم ازلی و اون استصاب عدم ازلی هم مبانی مختلف بود بر مبنای کسانی مثل مرحوم آیت الله خویی و شهید صدر که استصاب عدم ازلی را حجت می دانند. خب تو این ماجرا مشکلی نداشتند، اما کسانی که استصاب عدم ازلی را حجت نمی دانند دچار مشکل شدند. در اولی هم که مواجه با اصل مثبت شدیم اون هم مبانی مختلفه. تا اونجایی که ما بررسی کردیم مرحوم سید رضوان خدا بر او باد اینی که از شبت فرموده اذا شکت فی ان الخارج دم او غیر دم، بعضی از بزرگان ما در حاشیه‌ای که بر متن سید کلام سید زدن از باب استثنا به عدم خروج دم مطرح کردن، متعرض اصل مثبت نشدن در اینجا، و این نشان دهنده این هست که کأنما سید جزء کسانی است که اصل مثبت را حجت میداند. لذا مرحوم آیت الله تبریزی، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در ذیل این عبارت سید این تعبیر را دارد که اذا شکت فی ان الخارج دم او غیر دم، استدلال کردن برای سید که سید از باب استصاب عدم خروج دم قائل شده است به این که لا یجری بفرمیدا احکام الهیست. و اتفاقا مراجعی هم که شد در حواشی مرحوم سید در رسائل، اونجا هم معلوم شد که جناب سید رضوان الله تعالی علیه از کسانی است که قائل اصل مثبت حجته. بنابراین اینی که استصاب عدم خروج را مرحوم آیت الله خویی، مرحوم آیت الله تبریزی رضوان خدا بر این دو علم مطرح کردن به نفع سید و نفرمودن که آقا اینجا مواجه می شویم با اصل مثبت، ما به تردید افتادیم که چطور به این مقدار بسنده کردن. بعد انکشف بعد ذالک که مبنای سید این است که اصل مثبت حجت است، بنابراین کسی که اصل مثبت را حجت می داند همین استصاب موضوعی را کافی می داند. و ما دیروز هم گفتیم اگر استصاب موضوعی در جای جاری شد نیاز به استصاب حکمی و رفتن سراغ مسائل دیگر نیست، چون ما یه سیر چهار مرحله‌ای طی کردیم. استصاب عدم خروج دم با اصل مثبت مواجه شدیم، استصاب عدم ازلی با اختلاف مبنا مواجه شدیم، استصاب حکمی هم گفتیم زمانی است که استصاب موضوعی جاری نشود. در پایان هم رفتیم سراغ قاعده طهارت. این سری بود که ما طی کردیم. پس امروز اضافه بر مطلبی که دیروز محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم مطرح میکنیم این است که سید این که میفرماید لا یجری احکام الهیز، معلوم میشود استصاب موضوعی جاری کرده، استصاب عدم خروج دم، و از کسانی است که قائل به حجیت اصل مثبت است. مثل نظر شماست. عرض شود خدمت شما می که چون ما اصل مثبت را در بعضی از موارد حجت می دانیم، اونجایی که واسطه خفی باشد و امثال زانه که قبلا از کردن سلط مصطفا مطرح کردیم، البته این منصر به ما نیست، دیگران هم گفتن اگر واسطه خفی باشد مشکل نداره. اجمالا ما می خواهیم بگیم راه بسته نیست. جواب فرمایش حضرت عالی راه بسته نیست، منتها ما چون اصل مثبت را در همه جا حجت نمیدانیم، استصاب عدم ازلی را هم به فرمودا حجت نمیدانیم، عرض شود خدمت شما به این که ما استصاب حکمی را میتونیم جاری کنیم. قاعده طهارت هم که آیا این شیء که خرج من هذه المرأه نجس بما انه دم و حیض ام لا، قاعده طهارت و ما میگه که نه مشکلی نداره. امروز میخوام یه نکاتی را محضر علمای اعلام و حجج اسلام بیان کنم که مزید اطلاع برای تکمیل همون فرع اول هست. هنوز به فرع دوم نرسیدیم، گرچه فرع دوم را اجمالش عرض کردیم. تفاوتش با فرع اول اینه که در فرع اول در خون بودنش شک دارد، در فرع دوم خون هست، در اینکه این خون خون حیض هست یا غیر حیض عرض شود خدمتون شک دارد. که حالا رسیدیم محضر علما عرض کنم. قبل از ورود به فرع دوم، سروران من، مناسبه که ما اینجا مطلبی را مطرح کنیم و اون مطلب این است که آیا در ما نحن فی که مرعه همون فرع اوله، شک می کند که آیا دم حیض از او خارج شده است یا رطوبت طاهری غیر از دم، آیا لازم به فحص هست یا نیست؟ من از محضر علما اول یه سوال رو کنم که یقین دارم جواب خواهید داد. سوال این است، این شبهه ما چه شبهه‌ای بود؟ ای الفضلاء المعاصرین، شبهه موضوعی است. سوال این است که هل یلزم فی الشبهات الموضوعیه الفحص ام لا یلزم؟ حالا دیگه فتاوا مختلف اجرا از شرط معروف هم دیگه شما میگید، ولی حالا ببینیم زوایای بس همین است یا نه. شما با ما باشید بزرگوار، امروز پول آوردم پول بارونت کنم. آیا در ما نهنفی احسنتون که مرعه شک میکند آیا دم حیض از او خارج شده یا رطوبت طاهری غیر از دم، آیا لازم فحص کند به ببیند که آیا این رطوبت دم است یا غیر دم؟ یعنی آیا همینطوری قاعده طهارت جاری کند، استصحاب حکمی جاری کند، اونایی که قائلا به استصحاب موضوعی استصحاب موضوعی جاری کند، یا فحصی هم در این زمینه لازم است؟ پاسخی که محضر علما عرض میکنیم به عزیزمون هم به بخشش اشاره کردن تکمیل کنیم. مورد همطور که شما پاسخ فرمودید و درست هم فرمودید از شبهات موضوعی است. مشهور مثل شما قائلا به ادعای اجماع هم شده که در شبهات موضوعی فحص لازم نیست، در شبهات موضوعی فحص لازم نیست. البته ما اطلاقات ادله‌ای هم داریم مانند کل شیء هو لک حلال، کل شیء لک طاهر، رفع ما لا یعلمون، دال بر عدم وجوب فحصه. یعنی کل شیء لک حلال، این شک کردی لک حلال، یعنی معناش اینه که سرک نکشید این بر اون بر. از شبت خدمتون این که آیا این چه هست و چه نیست. تو گذر خان وقتی جنس بخرید کل شیئن هو لک حلال، البته از خادی سوق مسلمی، دال بر عدم وجوب فحص در شبهات موضوعی است. چرا؟ چون این ادله‌ای که ما الان محضر علمای الان بیان کردیم، کل شیئن هو لک حلال، کل شیئن لک طاهر، این ادله مقید نشده به فحص در مورد شبهه. یعنی مقید نکردن که در مورد شبهه بعد از این که فحص کردی کل شیء لک حلال، مقید به این قید نشده کل شیء لک حلال. لذا نتیجه این شود که فضلای ما اگر در جای شک کردن در شبهات موضوعیه، اینجا بدون این که نیاز به فحصی باشد، حالا اصل استصحاب جاری میکنم بنابر مبنای عده استصحاب موضوعی، بنابر نظر عده استصحاب حکمی، یا قاعده فرمیدار طهارت. من امثال اینم. و علاوه بر این ما صحیح زراره داریم که از این صحیح زراره همین مطلب یستفاد که لا یحتاج الى الفحص. محضرتون از کنم قلتو، همه صحیح زراره نیست، قلتو فحل علی این شککتو فی انه اصابه شیء ان انظر فی. قال علیه الصلاة والسلام لا، ولكنک انما تريد ان تذهب الشک الذي وقع في نفسه. میگه تو الان میخواید دیگه کاملا رسوبات این شک هم از بین بره، ولی ما باشیم و جواب شما بدیم لا. سوال میکنه فهل علیه، آیا بر من لازم است؟ این شککتو فی انه اصابه شیئون ان انظر الی، آیا قطره بولی ارشبت خدمتون افتاده یا نیفتاده ارشبت من نگاه کنم درش توجه کنم؟ حضرت میفهم نه، یعنی فحص لازم نیست که آیا چیزی افتاد چیزی نیفتاد، از پشت بام چیزی نجسی افتاد، نه فحص لازم نیست. لیکن مکه حالا تو آدم محتاطی هستی، انما تريد ان تذهب الشك، اصلا ریشه شکی که وقع فی نفسك از بین ببرید. ولی فتوا نظر اینه که فصلی لازم نیست. مسائل جلد 3 صفحه 466 همین چاپ‌های جدید است. عرض شود محضر شما به این که این هم راجع به این مسئله که از کنم. روایت دیگری هم باز ما تقدیم محضر علما کردیم قبلا که دال بر عدم وجوب فصل در شبهات فرمیده ها موضوعی است. تقریبا نقش عباسی شده این یا در شبهات موضوعی فصل لازم نیست. منتها چند نکته که عزیزمون اشاره فرمودن یحتاج الى بیان، که اگر اینا را توجه نکنیم فقط یه پرچم دست بگیریم از خیابون ارم تا صفاییه و دور شهر را از شبت خدمتون بلوار امین و اینا ایها الناس بدانید که در شبهات موضوعی فصل لازم نیست، خب جلوتون میگیرن میگن نه این پرچم دست گرفتن نداره چون موارد استثناء هم فهمیداد داره. ما میخواییم به موارد استثناء مراجعه کنیم. پس فرع اول ما از شبهات موضوعی بود و چون از شبهات موضوعی بود گفتیم فصل لازم نیست، اما سوال این است که آیا شبهه موضوعی ما داریم که یحتاج الالفصل ام لا؟ پس تفسره میخورد. اون تفسرها را میخواهم خدمت علمای اعلام بیان کنم. از شبهه خدمتون یک، تفسره یک، شبهه موضوعی فصل درش لازم نیست. تفسره یک، در شبهات موضوعی که مربوط به امور مهمه است نظیر دماغ و فروج، در دماغ و فروج شارع مقدس حساسیت ویژه‌ای نشان داده، نزاست که قضات عزیز ما اگر اینجا هستن بدانن با آگاه باشن که در مسئله دماغ فروج نمیشه همینطوری بگیم بدون فصل حکم جاری کنیم. بله اون داریم، ولی این حساسیت شارع هم داریم، کنار هم ادله باید بچینیم. فصل را لازم می‌دونیم مثل این که فرزن جنابالی رفته صبح یه تفنگ ساچمه‌ای با خودتون برده اید، مجوزم گرفته اید، بدون مجوز نرفته اید، رفته اید برای شکار. به عنوان نمونه بیرون قوم تو این جایی که آهوها هم هستن یه جنبنده ای را اونجا می‌بینید، شک میکنید که هل هو چوپانون ام زبیون آهوه. اینجا حضرت عباسی تیر شلیک میکنید، همینطوری بررسی میکنید، کمی نزدیکتر میشید، دوربینتون رو بالا پایین میکنید، بعد که یقین پیدا کردید بفرمایید لیس به انسانن شلیک میکنید. این شبه موضوعی است، اشتباه امور خارجی است. هل هو انسانون او ضبیون، اما اینجا شارع میگه بحث دماغ. اینجا یه مرتبه بعد متوجه بشید که ما تو اصول خونده ایم که در شبهات موضوعی فصل لازم نیست بزن. خب بعد زدی دیدی یه آدم اونجا، حالا بخصوص گاه از اوقات هم از بستگان نزدیک هم از کار در آمه هم کارش میکنی؟
باشناغه مثلا
چیزم؟ بله
باشناغه مثلا
ها بدانید و آگاه باشید که ایشون دل پری از باجناق دارند. بله بدانید. بله عرض شود خدمت شما بین که در اینجا نمیشه بدون فحص به سمت این جنبندهی که لا یعلم انه انسان او حیوان او دبیان عرض شود خدمت شما به این که تیراندازی کند و بگه ما اصول خونده ایم که شبهه موضوعی است و در شبهه موضوعی فحص لازم نیست. این تفسیره اول. پس در امور مهمه مثل دما، مثل فروج، اینجا یحتاج الی فحص. دو، در مواردی که مثلا شخص شبهه موضوعی دارد، در بحث استطاعت شبهه موضوعی دارد، مستطیع هست یا مستطیع نیست، آیا این اموالی که دارد، این امکاناتی که دارد در خارج، این عنوان مستطیع برش صدق می کند تا در نتیجه یجب و علیه بفرمید حج، هل هو مستطیع اون که موضوع درست کند برای خودش تا وجوب حج بیاد؟ حالا سوال این است، بگه نه خیر جا، چرا بریم پولمونو اونجا صرف کنیم؟ که ما این که میگن عرض شود خدمت شما بین که پول برای آنتالیا و امثال زالک و تایلند و اینا خرج کردنش مشکلی نوبت به حج که میرسد به ما دستور میدهند، اعلام میکنند، توصیه میکنند، از دل سوزی میکنند، میگن پولاتونو نبرید اونجا، برای چی میخواید برید اونجا؟ ولی اینجا هر طور دلتون خواست برید. و متاسفانه گاهی از اوقات، گاهی از اوقات، این دیگه خیلی تفسیرش کوچیکه و پرانتزش کوچیکه، گاهی از اوقات میدان به اونها بیشتر داده میشود تا به اینها. و این هم من مصائبنا فی ذاک الزمان فی هذا الزمان. بالاخره نمیدونه مستطیع هست یا مستطیع نیست، آیا اموالی که دارد به حدی رسیده که حج برش واجب باشد یا نه. خب در اینجا سوال این است که بگیم فحص لازم نیست، بررسی لازم نیست، خدمت آقا رسیدن برای اینکه سوال کند این اموال استطاعت آور هست یا نه. ارشد لذا میگیم که در این گونه موارد هم تفسیری دوم نمیتواند این بزرگوار بدون فحص بگه من قبلا که مستطیع بفرمایید نبودم و الان شک میکنم که آیا مستطیع هستم یا مستطیع نیستم، استصحاب عدم بفرمایید استطاعت جاری کنم. بر اساس استصحاب عدم استطاعت حاجی ها رفتن سطرام کردن، کاری گذرنامه شونم انجام دادن، آقا تو خونه است، چرا میگه آجا نشسته استصحاب جاری کرده؟ عرشبت دلیلم اینه که موضوع جریان اصل را ما این میدانیم که شک تا اندازه مستقر شده باشد، لذا در این مسئله استطاعت و مثال استال مشابه ذلك نمیگوییم خودش را به زحمت و خرج بیاندازد. بله یه مقداری در حد احتیاط، یعنی اینکه حالا خیلی کاوش کند و تمام اموال، ولی در این حال فحص و مایی بفرمایید لازم هست مختصرا بررسی کنه اموال چه شکلی است، چون خیلی ها در یه برهی مستطیع بودن، الان با توجه به افزایش قیمت ها سوال میکنن آیا الان ما بخواییم بریم مستطیع هستیم یا مستطیع نیستیم. بحثیست که آیا استطاعت استقرار پیدا کرده اون موقع که در نتیجه یجب علی که اضافه شد الان تأمین کند و برود، یا نه اون موقع استطاعت تنها به پول بفرمایده نیست، باید راه هم باشه بتواند برود. یه مجموعی از فاکتورها دست به دست هم میدن و مسئله استفاده آفرین مالی، طریقی، بدنی، همه جاها در استطاعت. استطاعت تنها خلاصه در پول نمیشه. مورد دیگری مانند زکاته که آیا این اموال من زکات برش تعلق گرفته، به نصاب رسیده، مثلا گوسفند، گاو، شتر، مشابه ذلك. عرض شود خدمت شما به این که اینا اجمالا عرض کردیم که علمای اعلام توجه کنند. لذا در این مسئله اگر هم فتوا به وجوب فحص ندیم لااقل بفرمایید احتیاط، لااقل احتیاط لازمه. عرض شود خدمت شما به این که منتها مرحوم آیت الله خویی، این بزرگ عالم و فقیه، ایشون الا نحو الاطلاق می فرماین لا یجب بفرمید فحص. سوم در جایی که عرفن فحصت نمی کند، اصلا بهش نمی گن فحص. مثل اینکه شخصی رفته پشت بام خانه و میخواد برای فردا روزه بگیرن، خب اونجا دیگه کاملا طلوع فجر و همه جهات هر شبت خدمتون ممکنه براش. در اینجا طرف نمیتونه چشماشو ببنده و در نتیجه بدون توجه به طلوع فجر بگه هنوز میشود خورد، بشقاب تموم نشده، تازه بعد نوشابش هم بفرمید آب بخورد. و بگی با خودش بگی که از یک طرف استصحاب عدم طلوع فجر من دارم، شک میکنم که آیا فجر بفرمایید طلوع کرده یا نه، از طرف دیگرم موضوع از شبهات، مثلا از شبهات موضوعی است و در شبهات موضوعی فصل لازم چشماشو بسته که متوجه نشود که مثلا فجر چه شده. آیا واقع مطلب این است می شود گفت که اینجا فصل لازم نیست چون چشماش بسته و دیگه مهم سر زیر مشغول خوردنه؟ بله، حالا تو قوم ما هم کمتر از اون گفته میشه صبح هم از اون گو کم داریم. لذا فصل لازم نیست اینطوری به نتیجه برسه، نه، در چنین جاهایی میگیم این شخص با چنین وضعی که به تعبیر آقا چشماش بسته گوشاش هم بسته که صدای اذان را هم بفرمید آقا نشنود، بله بگیم که شروع کنه بخوردن، سیر که شد بگه حالا چشمان باز بکنیم. هر شبت فلمتون منتها در بعضی از موارد شما اکثرا مستأجرید، میرید خونه ای را اجاره میکنید، تو اون خونه موکت هست دیگه، موکتش چون چسبیده به چسب زده نتونسته با خودش ببره، دیگه این موکت را برای شما گذاشته که از این موکت استفاده کنید. سوال در اینجا اینه که آیا این موکتی که در این خانه است پاک است یا نجس؟ هل یجب علیکم الفحص او لا یجب علیکم الفحص؟ بمردم لا یجب، نه، بنده خدا فرشم که نداره، میخواد رو همین موکتم زندگی کنه، نماز رو خونه، امثال زاله بریم، نه، ما رسید تو اون قولنامه یا نون رفت بنویسیم، حالا بعدم که ننوشتیم بریم در خونه طرف پیدا کنیم خیابون امام خونش، ما هم آذر اجاره کردیم، بریم هر شبت که این موکتا پاک هست یا پاک نیست. هل یجب الفحص ام لا؟ نه، به مقتضای قاعده طهارت میگه ما شما فوق شک میکنید دیگه، کل شیء لک بفرمایید طاهر. چهارم در شبهات موضوعی که مربوط به باب طهارت و نجاست است، اونجا مطلقا ما فحص را لازم نمیدانیم. این تفسیرهای ایناست. چرا؟ از روایاتی ما داریم مثل سعی زراره که قبلاً به مناسبتی عرض کردیم، یا موثقه حفص بن قیاس نخعی اونجا تو روایت حفص دوستان فاضل من اینطور آمده: ان حفص ابن غیاس ان جعفر ان ابی ان علی علیه السلام قال ما ابالی، یعنی من توجه نمی کنم، اعتنا نمی کنم، باکی ندارم. ما ابالی ابول اصابنی او ما اون، من توجه نمی کنم که آیا این قطره ای که پاشیده رو لباس من ابول بفرمیدا او ما اون، کی اذا لم اعلم، اگر علم ندارم. حضرت می فرماید که من در اینجا اعتنا نمی کنم. نگاه کنید، شریعت ما شریعتون سهلتون سمحه، یعنی به خصوص این وسواسی هایی که 3 ساعت تو حموم گیر می افتن، ارشد دیگران هم پشت در نگه می دارن، یا سرویس که میرن گرفتاری برای خودشون و دیگران، که یک واقعا بیماری عجیبی است. خدا کنه کسی مبتلا به بیماری وسواس. البته اینا فقط وسواسشون در همین مسئله تعارض نجاست است، تو مسئله مال و اینا اصلا وسواس، هرچی اموال دیگران دستشون برسد به باب بلعتو میبرن، ولی به بحث طهارت و نجاست که میرسد وسواسشون گل میکنن. دعا کنید همون هم دیگه ارشد نداشته باشن، وسواسشون بیاد این ور. وسائل جلد 3 صفحه 467. ارشد محضر از این روایات اجمالا محضر علمای اعلام و حجج اسلام و بزرگان آینده به حال استفاده میکنیم که فحص در شبهات موضوعی مربوط به طهارت و نجاست همون فرمایش مرحوم آیت الله خویی است که مطلقا لازم نیست، چرا که دعو ائمه ما صلوات الله علیه و اجمعین در چنین مواردی این بوده که مردم دچار وسواس نشن. اگر نه این به پرهیز اون به پرهیز، خیلی گرفتاری هایی دارند گرفتار نشده، ما دیده ایم که ادهی چقدر گرفت. لذا در بحث خودمون ما نحنفی کجا بود این مورد بود که خرج منه شیء لا یعلم انه دم او شیء طاهر. اینجا شبهه موضوعی است، ما میگیم لازم نیست که مرعه ارشبت فحص کنه، یعنی مثلا چکار کند، داخل ثیابش بررسی بکند که نگاه کنه آیا این رطوبتی که خارج شده دم است یا غیر دم. ارشبت خدمت شما به این که آله به وجوب فحص هم بزرگان ما نشدن. البته یه اشکال ممکنه بر اساس حرفایی که ما قبلا تو همین محضر زده ایم لقائل ان یستشکل علینا، و اون اشکال این است. بفرمایید که شما در مسئله چهارم یه روایتی آوردید مطرح کردید، اون روایت بیانگر این بود که کأنما فحص لازمه. اون روایت یادتونه؟ نه ورق بزنید که کافی نیست. احسن، آفرین. ایشون هم نظرش همین بود، منتها میخواست مراجعه کنه، چون میگن مجتهد لازم نیست علم بالفعل داشته باشد، ملکه اجتهادم داشته باشد، بفرمید آه کافیست. ازا رجع یعلم، ایشون هم میخواست یرجع و یعلم بند. لذا گاهی از اوقات مراجع بزرگوار ما کثر الله امثاله ها رساله عملی نوشتن، ولی دقیقا همون لحظه ازش سوال کنه این فتوا چیست، میگه به رساله مراجعه کنید. یعنی بنا نیست از اول رساله تا آخر رساله مرجع تقلید همه مسائل اون روزی که استنباط کرده و بررسی کرده، بله ادله را رفته دیده، همه جهات را رفته دیده و به این نتیجه رسیده که این حکم واجب است یا حرام است یا مکروه است یا مستحب است. اما بنا نیست که این مرجع تقلید هر روز از اول رساله بگیرد تا آخر رساله همش حفظش بشه، نه، این نیاز نیست. عمده اینه که قدرت استنباط داشته باشد و بتواند بفرمودا اگر یه فرع فقهی دستش دادن بتواند استنباط کنه. اشکال اینه که در مسئله چهارم ما همینطور که عزیزمون فرمودن عرض شد خدمتون، با اون چی که الان شما به ما میگید فصل لازم نیست، جز در بعضی از موارد که اسپردیم، اونجا عبارت این بود، آقا این عبارت هم خوندن، ان ابی عبدالله علیه السلام فی المرأته تکون فی الصلاه، زن در حال نماز، فتظن انها قد حاضت، مظنه براش پیدا می شود که دچار عادت ماهیانه شده است. قال الامام تدخل یدها فتمس الموضع، این برای جای استدلال کردیم که لازم نبود دست ببرد در فضا، بلکه همون ظاهر کافی است، اونجا برای اون استدلال کردیم، ولی بالاخره تدخل بود، یعنی در حقیقت یه نوع فحصی بود. بله، فتدخل یدها فتمثل موضع فإن رأت شیئاً انصرفت، تو حال نمازه، اگر چیزی را دید که حاکی از خون حیزه از نماز بفرمیدار دست میکشد، و ایلم ترن شیئن اتمت صلاتها، و سائل باب 44 از ابواب حیز حدیثیه، منتظر بمانید به شرط حیات، انشاءالله تا فردا پاسخ این اشکال را مطرح.